بازاریابی عصبی چیست؟ بازاریابی عصبی حوزه از بازاریابی است که از فناوری‌های پزشکی مانند تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی یا FMRI برای مطالعه واکنش مغز در برابر محرک‌های بازاریابی استفاده می‌کند. محققان از این فناوری برای اندازه‌گیری تغییرات فعالیت در قسمت‌هایی از مغز و یادگیری چرایی تصمیمات مصرف کنندگان و اینکه چه بخشی از مغز در تصمیم گیری آنها دخیل است استفاده می‌کنند. در بعضی موارد پاسخ‌های مغزی که با این تکنیک‌ها اندازه‌گیری می‌شوند ممکن است آگاهانه توسط خود فرد درک نشوند. از این رو این داده‌ها می‌توانند نتایج آشکارتری نسبت به خود اظهاری‌ها داشته باشند. تحلیلگران بازاریابی از بازاریابی عصبی برای اندازه‌گیری بهتر ترجیحات مصرف کنندگان استفاده می‌کنند. این دانش به بازاریاب‌ها کمک می‌کند تا محصولات و خدماتی با طراحی مؤثرتر و کمپین‌های بازاریابی متمرکز بر واکنش مغز تولید کنند. بازاریابی عصبی واکنش مشتری را به بازاریاب نشان می‌دهد. این واکنش می‌تواند در رابطه با رنگ بسته‌بندی یا صدایی که از جعبه حین تکان دادن ایجاد می‌کند باشد و یا حتی مربوط به این ایده باشد که آنها چیزی خواهند داشت که سایر مصرف کنندگان مشترک ندارند. یکی از چالش‌های پیش رو این است که از برخی جهات کل بازاریابی، بازاریابی عصبی است. چرا که کمپین‌های بازاریابی تقریباً همیشه سعی در تولید نوعی فعالیت مغزی دارند که منجر به یک رفتار مطلوب می شود. اگرچه این روش کاملاً مفید برای بررسی بازاریابی عصبی نیست، اما مانند جمله شیمی علم همه چیز است صحیح است، اما کمک کننده نیست. از این رو ما تلاش‌های بازاریابی را که به طور خاص شامل تحقیقات علوم اعصاب نیستند از مطالعه حذف می‌کنیم. 15 مثال قدرتمند از بازاریابی عصبی در عمل. بازاریابی عصبی جهان را در نور دیده و تقریباً تمام شرکت‌ها و دانشگاه‌های بزرگ به نحوی آن را به کار می‌گیرند. علی‌رغم چنین تأثیر گسترده‌ای در دنیای بازاریابی، هنوز بسیاری از مردم دقیقاً نمی‌دانند بازاریابی عصبی چیست و یا چطور می‌توان به طور مؤثر از آن استفاده کرد. در اینجا نمونه‌هایی از این نوع بازاریابی در عمل عنوان شده‌اند. 1. اهمیت نگاه چشمی. اخبار قدیمی حاکی از آن است که تبلیغاتی که شامل انسان‌ها هستند مؤثرتر از سایرین می‌باشند. به طور خاص تصاویر و ویدیوهایی که شامل نوزادان می‌شوند توجه بیشتری به خود جلب می‌کنند. مدت هاست که تبلیغ کنندگان سعی در افزایش فروش محصولات کودک با استفاده از چهره کودکان زیبا دارند. محققان با کمک فناوری ردیابی چشم دریافتند که این کار به تنهایی کافی نیست. آنها دریافتند که وقتی کودک به چهره مخاطب نگاه می کند، بینندگان بیشتر به چهره نوزاد متمرکز می شوند و این به ضرر محتوای تبلیغات است. با این حال، اگر نوزاد نگاه خود را به سمت محصول یا متن معطوف نماید، بیننده بر روی محتوای تبلیغاتی تمرکز خواهد کرد. نتیجه در نتیجه چنین یافته‌هایی، تبلیغ کنندگان امروز علاوه بر اینکه می‌دانند چهره نوزاد در بین مصرف کنندگان محبوب است، به این نکته نیز توجه می کنند که نگاه نوزاد به سمت محتوای تبلیغاتی متمرکز باشد. 2. استفاده از بسته‌بندی مؤثر. همه ما احساس کشیده شدن به سمت بسته‌بندی‌های خاص و چشمگیر را تجربه کرده ایم. تبلیغ کنندگان می دانند که همیشه چیزی که در داخل بسته‌بندی است مهم نیست، اما تصویر برداری عصبی توانسته است به سطح جدیدی دست یابد. برخی برندها از تصویر برداری برای بازنگری بسته‌بندی خود استفاده کردند. در مطالعات انجام شده، بسته‌بندی‌هایی که به مشتریان نشان داده شده با واکنش منفی، مثبت و خنسا ثبت شده اند. علاوه بر این، در مورد رنگ، متن و تصویرسازی به طور گسترده ای با آنها مصاحبه شد. این تحقیقات نشان داد که مشتریان در مورد بسته‌بندی براق نظر منفی دارند، در صورتی که در مورد بسته‌بندی مات چنین نظری اعمال نمی‌کنند. نتیجه، تکنیک‌های بازاریابی عصبی به طور گسترده برای طراحی و عرضه مجدد بسته‌بندی استفاده می‌شوند. 3. رنگ. هنگام استفاده از رنگ‌ها به یاد داشته باشید که ممکن است بر احساس مشتریان بالقوه تأثیر بگذارید. با توجه به مطالعاتی که مدام وجود ارتباط بین برخی رنگ‌های خاص و احساسات را نشان می‌دهند، می‌توان گفت رنگ‌ها می‌توانند باعث برانگیخته شدن طیف گسترده‌ای از احساسات شوند. استفاده مؤثر از رنگ می تواند یک ابزار قدرتمند بازاریابی باشد. کارشناسان بازاریابی عصبی که در زمینه رنگ و تبلیغات تخصص دارند، رنگ ها را به زیرگروه های تقسیم کردند که راهنمای چگونگی استفاده مؤثر از آنهاست. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید نظر افراد حرفه‌ای را به خود جلب کنید، از رنگ آبی سرد استفاده کنید. نتیجه، حتماً با نحوه استفاده از رنگ‌ها برای تأثیر بر رفتار خریدار آشنا شوید. 4. کارایی تبلیغات. سالها تصویربرداری عصبی صرفاً محدود به علم و دانشگاه بود. با این وجود، بازاریابی عصبی از پتانسیل باورنکردنی FMRI استفاده کرد تا به ما بینشی در مورد رفتار انسان و عادات مصرف کنندگان ارائه دهد. یک مثال از چگونگی استفاده بازاریابی عصبی از FMRI مقایسه کمپین‌های تبلیغاتی قبل از انتشار آنها برای عموم مردم است. در یک مطالعه خاص، 3 تبلیغ مختلف برای خط تلفنی مؤسسه ملی سرطان برای شرکت کنندگان به نمایش درآمد. این کمپین تبلیغاتی که بیشترین میزان فعالیت مغزی را در یک منطقه خاص به دنبال داشت، منجر به تماس‌های تلفنی قابل ملاحظه‌ای شد. این رویکرد جدید راهی برای شناسایی کمپین‌های تبلیغاتی است که به طور واقعی مردم را با خود درگیر می‌کنند. نتیجه، FMRI پتانسیلی باور نکردنی در بهبود استراتژی بازاریابی، افزایش مشارکت و عمل دارد. 5. فلج تصمیم گیری. گاهی اوقات تحقیقات در مورد رفتار مصرف کننده برخلاف باورهای قبلی ما پیش می رود. مطالعه‌ای در دانشگاه کلمبیا نشان داد که گزینه‌های انتخابی زیاد ممکن است به عنوان یک بازدارنده در مشتریان بالقوه عمل کنند. آنها با استفاده از تنظیمات مختلف دریافتند که نمایشگرهایی که دارای گزینه‌های گسترده هستند کمتر باعث جلب توجه مشتری می‌شوند. نتیجه هرچه کمتر بهتر. گاهی اوقات مشتریان توسط گزینه‌های زیاد غرق می‌شوند. 6. ارزیابی رضایت. تجزیه و تحلیل پاسخ هیجان یا ERA از تصویربرداری EEG برای شناسایی پاسخ احساسی فرد نسبت به محصولات، تبلیغات و غیره استفاده می‌کند. سطح تعامل یا تحریک عاطفی ما در رابطه با یک محصول برای تبلیغ کننده بسیار ارزشمند است. به عنوان مثال، اگر مصرف کننده در مورد محصول شما احساس ناامیدی زیادی دارد، پس قطعاً مسئله‌ای وجود دارد که باید به آن رسیدگی کنید. از EEG می توان برای ارزیابی رضایت مصرف کننده استفاده کرد. در یک مطالعه از EEG برای ارزیابی رضایت از درمان پوستی استفاده شد. آنها دریافتند رضایت مشتری با فعالسازی در مدارهای عصبی در ارزیابی زیبایی صورت نقش دارد. نتیجه EEG همانند FMRI می تواند مؤثرترین روش های تبلیغاتی را روشن کند. 7. انزجار از دست دادن. یکی از یافته های جالب استفاده شده توسط بازاریابی عصبی این است که مردم واقعا نمی خواهند چیزی را از دست بدهند. مردم به یک اندازه در مورد چیزهایی که به دست می آورند و از دست می دهند نگران هستند. به همین دلیل استراتژی قبل از اینکه از دست بره بخر بسیار مؤثر است. وقتی گزینه جایگزین به عنوان ضرر مطرح می شود، مصرف کنندگان تمایل بیشتری به خرید دارند. به همین دلیل مفهومی به نام قاب بندی در بازاریابی عصبی بسیار اهمیت دارد. این تکنیک مربوط به نحوه تبلیغ است که مصرف کننده را وادار به خرید می کند. نتیجه مصرف کنندگان از اینکه معامله را از دست بدهند متنفرند. بنابراین از تأکید بر روی گزینه ضرر اطمینان حاصل کنید. 8. لنگر انداختن. اولین اطلاعاتی که مشتری دریافت می کند بسیار مهم هستند. این می تواند مبنایی برای تصمیم گیری های بعدی و تعیین رفتار خریدار باشد. دانشمندان علوم اعصاب نقصی در عملکرد ذهن و نحوه تصمیم گیری کشف کرده اند. ما به ندرت قادر به ارزیابی چیزی با توجه به ارزش ذاتی آن هستیم، اما در عوض می توانیم آن را با سایر گزینه ها مقایسه کنیم. بنابراین یک استفاده ارزشمند از بازاریابی عصبی استفاده از همین اثر لنگر است. به عنوان مثال، اگر شما به دنبال دو مورد اتاق هتل هستید که هر دو قیمت مشابه دارند، در حالی که یکی از آنها پیشنهاد قهوه رایگان در صبحانه می دهد، احتمال اینکه این گزینه را انتخاب کنید بسیار زیاد است. به احتمال زیاد شما در مورد کیفیت اتاقها و سایر جزئیات کنکاش نخواهید کرد. نتیجه تکنیک لنگر انداختن می تواند به شما کمک کند تا معامله را به روش صحیح تغییر دهید. 9. نیاز به سرعت. بازاریابی عصبی برای تشخیص گرایش مشتری بسیار سودمند است. در حالی که شرکت‌ها معمولاً به دنبال به تصویر کشیدن اطمینان و امنیت هستند، ممکن است سرعت و کارایی چیزهایی باشند که مشتری دنبال می کند. پیپال با انجام تحقیقی این کار را کشف کرد. این مطالعه نشان داد که تضمین راحتی بیشتر از امنیت مغز را فعال می کند. آنها از این اطلاعات با تأکید بر سیستم پرداخت سریع برای جلب توجه خریداران به سرویس پرداخت آنلاین خود استفاده کردند. نتیجه در حالی که به نظر می رسد تأکید بر اطمینان و ایمنی یک محصول باعث جلب توجه بیشتر مشتری می شود، شاید بخواهید بر سرعت و کارآمدی محصول خود نیز تأکید کنید. 10. آشکار کردن پاسخهای پنهان. در حین آزمایش تبلیغات جدید، چیتوز از گروه‌های متمرکز و EEG برای ارزیابی پاسخ مصرف کنندگان استفاده کرد. در این تبلیغ خاص، زنی به شوخی لباس‌های سفید دوستش را در لباسشویی با چیتوز نارنجی پر می‌کند. گروه متمرکز تبلیغ را دوست نداشتند، اما هنگامی که یک مطالعه EEG با همان شرکت کنندگان انجام شد، مشخص شد که آنها واقعاً تبلیغ را دوست داشتند. شرکت کنندگان از ابراز این واقعیت که این تبلیغ را طنزآمیز یافته‌اند می ترسیدند، چرا که فکر می کردند سایرین برخلاف آنها فکر می کنند. به این ترتیب، بازاریابی عصبی می تواند افکار و ترجیحات پنهان را آشکار کند. نتیجه، تکنیک‌های بازاریابی عصبی می تواند پاسخ‌های پنهان را نشان دهد. 11. پاداش و مجازات. حتی طراحان بازی‌های ویدیویی نیز شروع به استفاده از اصول روانشناختی در فرایند طراحی محصول به ویژه با استفاده از پاداش و مجازات کردند، تا محصولی جذاب تولید کرده و مردم را مشغول به بازی نگه دارند. افزایش پاداش بازی می تواند باعث افزایش تولید دوپامین در مغز شود. این انتقال دهنده عصبی با لذت و ارتباطات مثبتی همراه است که می تواند وابستگی به ادامه بازی را افزایش دهد. در حال حاضر، طراحان بازی برای ایجاد مستقیم اصول روانشناختی در بازی، روانشناسی را در راستای این فرایند به کار می گیرند. نتیجه، تجربه ای لذت بخش برای مصرف کنندگان فراهم کنید تا با محصولات شما در تماس باشند. 12. آزمایش نمونه اول. همانطور که تبلیغات امری حیاتی برای تاثیرگذاری بر رفتار مصرف کننده است، طراحی محصول نیز به خودی خود می تواند مفید باشد. در یک مورد معروف، بازاریابی عصبی، هیوندا برای آزمایش نمونه های اولیه خود از EEG استفاده کرد. آنها فعالیت مغز را در پاسخ به ویژگی‌های مختلف طراحی بررسی کرده و کشف کردند که کدام نوع تحریک با احتمال بیشتری منجر به خرید می‌شود. یافته‌های این مطالعه هیوندا را به تغییر طراحی خارجی خودروهای خود واداشت. نتیجه، رشد بازاریابی عصبی قابلیت متحول کردن دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم را دارد. 13. تعیین قیمت مناسب. چگونگی قیمت‌گذاری محصولات به طوری که مصرف کننده را وسوسه کند، سؤالی دراز مدت و بحث برانگیز است. همه ما می‌دانیم که قیمت‌گذاری محصولی با 99.9 دلار به جای 10 دلار یک روش تبلیغاتی است. اما آیا این کار جواب می‌دهد؟ مجموعه‌ای از یافته‌های جدید پاسخ این سؤال قدیمی را روشن می‌کند. این اطلاعات جدید و جذاب مورد استفاده بازاریاب‌های عصبی این است که ارقام گرد احتمالاً در تصمیم‌گیری احساسی بهتر عمل می‌کنند، در حالی که اعداد پیچیده‌تر در صورت درگیری بخش منطقی مغز بهتر عمل می‌کنند. نتیجه برای تعیین قیمت محصولات خود از بازاریابی عصبی استفاده کنید. 14. طراحی وبسایت. از تکنیک‌های بازاریابی عصبی می‌توان برای آگاهی از نحوه طراحی وبسایت نیز استفاده کرد. امروز در ایجاد وبسایت برخی قوانین ثابت وجود دارد. به عنوان مثال استفاده از گواهینامه‌ها، توصیفات و ابزارهای اجتماعی قطعاً مشتریان زیادی را به خود جلب می‌کند. یافته جالب دیگر این است که طراحی وبسایت به سبک افقی نسبت به عمودی کمتر معمول است. به این دلیل که خواندن مطالب از بالا به پایین مغز را درگیر کرده و باعث می شود خوانندگان به پیمایش ادامه دهند. نتیجه در طراحی وبسایت خود روش های علمی به کار ببرید. 15. عناوین به یاد ماندنی. تیترها از اولین مواردی هستند که مورد توجه مخاطب قرار می گیرند. بنابراین باید برجسته و مورد توجه باشند. در نتیجه آنها با استفاده از روش جدید بازاریابی عصبی به اسم عناوین هیپوکامپ به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفتند. محققان دانشگاه لندن دریافتند که وقتی عبارتی آشنا تغییری جزئی پیدا می کند، هیپوکامپ ما فعال شده و توجه ما را به خود جلب می کند. نتیجه اگر مغز را متعجب کنید، تبلیغات شما بسیار مؤثرتر خواهد بود. آنچه فروید می تواند در مورد بازاریابی عصبی به ما بیاموزد. زیگموند فروید، متخصص مغز و اعصاب اتریشی و بنیانگذار روانکاوی، در مورد بازاریابی عصبی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. اگرچه نظریه‌های فروید مورد علاقه بسیاری از دانشگاهیان و درمانگران نیست، اما شیوه ها و ایده های او هنوز هم می تواند به ما در درک چگونگی برقراری ارتباط با مشتریان کمک کند. در اینجا چگونگی تفسیر نظریه های فروید و بکارگیری آن برای دستیابی به بهترین شیوه های بازاریابی امروز وجود دارد. تشویق مردم به صحبت آزادانه. فروید پدر روانکاوی بود. او همچنین به عنوان صحبت درمانگر شناخته می شد. در حین روانکاوی، بیماران روی کاناپه دراز می کشیدند و آزادانه درباره افکار خود صحبت می کردند. با انجام این کار، فروید امیدوار بود دلایل اساسی علائم و رفتار آنها را کشف کند. برخی از شرکت‌های بازاریابی عصبی مانند اولسون زالتمن هنوز از مصاحبه‌های عمیق استفاده می‌کنند. هرچند این کار یک روش درمانی نیست، اما می‌تواند یک پروسه طولانی بوده و برای شناسایی احساسات و ارتباطات اساسی طراحی شده باشد. به عنوان صاحبان مشاغل، یکی از اهداف اصلی ما این است که مشتریان در مورد محصولات ما صحبت کنند. اهمیت این کار به حدی است که امروزه تبلیغات دهان به دهان 99% مؤثرتر از سایر روش‌های تبلیغاتی عمل می‌کند. ما خواستار تعامل مشتریان هستیم. می‌خواهیم آنها تصاویر و ویدیوهایی از محصولات ما را در شبکه‌های اجتماعی خود به اشتراک گذاشته و آنها را به دوستان، و خیشاوندان خود توصیه کنند. به بیان دیگر، ما نیز همانند فروید باید مردم را به صحبت آزادانه تشویق کنیم. ایجاد بخش نظرات و تالار گفتمان در وبسایت یکی از این روش هاست. مورد دیگر فعال بودن در شبکه‌های اجتماعی است. این کار فضایی برای تعامل با بازدید کنندگان برند فراهم می کند. به دنبال کنندگان خود انگیزه کافی برای صحبت آزادانه بدهید. در این صورت نه تنها پاسخهای مثبت بلکه زمینه هایی برای پیشرفت کاری خود نیز به دست می آورید. ضربه زدن به ضمیر ناخودآگاه. فروید غالباً برای توصیف ضمیر ناخودآگاه از مثال کوه یخ استفاده می کند. در این مثال نوک کوه را به ضمیر خودآگاه تشبیه می کند. اما بزرگترین و مهمترین بخش که در قسمت پایین تر قرار دارد همان ضمیر ناخودآگاه است. بنابر گفته فروید مهمترین بخش ذهن همان قسمتی است که ما قادر به دیدن آن نیستیم. در روزهای اول بازاریابی عصبی، تقریباً همه در معرفی و بازاریابی خود از تصویر کوه یخ استفاده می کردند. در سالهای اخیر، استعاره کوه یخ به یک کلیشه تبدیل شده است. تئوری فروید فرض می کند که ضمیر ناخودآگاه رفتار ما را اداره و کنترل می کند، حتی بیش از آنچه مردم فکر می کند. جای تعجب نیست که استراتژی‌های تبلیغاتی اغلب هر دو ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه را به خود جلب می‌کنند. انواعی از محرک‌های روانشناختی وجود دارند و بر اینکه ما پول خود را کجا و چگونه خرج کنیم تأثیر می‌گذارند. بنابراین احتمالاً فروید در اینجا از چیزی مطلع بوده است. به گفته یه برخی دانشمندان، 95% تصمیمات روزمره ما توسط ضمیر ناخودآگاه گرفته می شود. طراحی بسته‌بندی، محیط فروشگاه، رنگ، لحن صدا و بسیاری از عوامل دیگر بر ضمیر ناخودآگاه ما تأثیر می گذارند. این بر احساس ما در مورد یک برند و محصولات آن تأثیر می گذارد. فروید و روان مشتریان شما. فروید بعدها در حرفه خود با الگوی ساختاری از ذهن انسان روبرو شد. او سه نهاد متمایز ارائه داد. شناسه، نفس، سوپرگو. شناسه از بد و تولد وجود دارد. این نهاد ابتدایی ترین غرایز ما را تشکیل می دهد و نیاز ما به لذت و رضایت را بر می انگیزد. هرچه از نوزادی عبور می کنیم، نفس رشد می کند. نفس به ما می آموزد که خواسته های شناسه را به روشی که قابل قبول اجماع است برآورده کنیم. سرانجام سوپرگو تکامل پیدا کرده و اخلاق را به همراه خود می آورد. به طور گسترده ای بیان شده است که برای فروش محصول به نفس باید با شناسه صحبت کنید. بهترین نویسندگان فروش این مطلب را می دانند و همواره برای شناسه مخاطبان خود نامه می نویسند. آنها به دنبال جذب انگیزه های ابتدایی هستند. خواه این انگیزه در جستجوی لذت باشد و یا برای جلوگیری از درد. ادوارد برنایز که پس از درگذشت خود به عنوان پدر روابط عمومی شناخته شد، از اولین کسانی بود که ایده های فروید را برای بازاریابی مصرف کننده به کار گرفت. برنایز، خواهرزاده فروید، به دلیل توانایی دستکاری ذهن مصرف کنندگان آمریکایی مشهور شد. طمع و جنسیت. فروید معتقد بود که انسان‌ها ذاتاً حریص هستند. وی خاطر نشان کرد که مردم همیشه می توانند تصمیمات خود را هر چند مضحک با استدلال خود توجیه کنند. در علوم شناختی این کار به عنوان منطقی سازی پس از خرید شناخته می شود. ما به عنوان انسان تمایل داریم به طور گذشته نگر ویژگی های مثبت را به انتخاب های خود نسبت دهیم. مصرف محصولات تا حدی این امکان را به ما می دهند که حداقل برای مدتی فضای خالی را پر کنیم. بنابراین ما اغلب خریدهای آنی انجام می دهیم که ناشی از ضمیر ناخودآگاه است. به همین ترتیب فروید در مورد زندگی روان جنسی ما نیز حرف زیادی برای گفتن دارد. جای تعجب نیست اگر متوجه این موضوع شده باشید که شرکت‌ها در تبلیغات خود اغلب از زبان و تصویرسازی جنسی برای فروش بیشتر محصولات استفاده می‌کنند. مناسب یا نامناسب بودن تصاویر و محتوای جنسی موضوع دیگری است. فروید و سوگیری تحقیق. در آخر بیایید بررسی کنیم که فروید تحقیق خود را چگونه انجام داده است. به همین دلیل است که بسیاری از تئوری‌های فروید مورد بی‌رحمی قرار گرفته است. اولاً فروید اغلب نتیجه‌گیری‌های خود را بر اساس نمونه‌ای انجام می‌دهد که نماینده جامعه نمی‌باشند. افراد مورد مطالعه او شامل بیمارانش، یک کودک و خودش بود. بنابراین یافته های او در مورد جمعیت های گسترده صدق نمی کند. دوماً فروید به سوگیری در تحقیق مشهور بود. فروید گاهی به شواهدی توجه می کرد که نظریه های او را تایید می کردند و داده های کمتر پشتیبان کننده را کنار می گذاشت. این کار حتی برای دانشمندان نیز نامعمول نیست. مطمئناً فروید اولین و آخرین کسی نبوده که این کار را انجام می‌داده است. اما اعتقادات غلط می‌تواند به ما آسیب برساند، مخصوصاً زمانی که صحبت از بازاریابی می‌شود. شما جوابگوی تحقیقات بازار هستید. اگر داده‌های شما دقیق نیست، پس شما در حال انجام مناسب‌ترین اقدام برای تجارت خود نیستید. حتی داده‌های خوب هم می‌توانند مورد سوء استفاده قرار بگیرند. با نمایش موافقت خود بر داده‌هایی که با آنها موافق هستید، در حالی که داده‌های مخالف را رد می‌کنید. سوگیری شناختی تقریبا همیشه بدون اینکه خودمان متوجه شویم می تواند همه ما را تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله می تواند مربوط به قاب بندی، موقعیت اجتماعی، احساس راحتی بیشتر با گزینه‌های آشناتر یا بسیاری از سوگیری‌های شناختی دیگر باشد. از این رو تصمیم گیری در مورد تجارت و تحقیقات مشتری با دید باز بسیار اهمیت دارد. اگرچه ممکن است خیلی به یافته های فروید اعتماد نکنیم، اما باز هم می توانیم با کمک آنها موازین مفیدی ترسیم کنیم. خواه این رویکرد بیشتر متمرکز بر شناسه باشد یا مبتنی بر آگاهی از تأثیر ضمیر ناخودآگاه در تصمیم گیری. با این حال همه ما می توانیم کاری انجام دهیم که در سطح عمیق تری با مشتریان خود ارتباط برقرار کنیم. سوالات و نظرات خود را راجع به این مطلب در سطر زیر با ما به اشتراک بگذارید. تهیه شده در گروه تولید محتوای 5 درصدی ها.